بشر همواره نیازمند هدایت از سوی خداوند است و در هیچ مقطعی از تاریخ از این موهبت الهی بی نیاز نبوده است. در بحث خاتمیت پیامبر، هنگامی میتوان از قطع سلسله پیامبران صحبت کرد که آخرین دین نازل شده از جانب خداوند جامع، جهان شمول و جاودانه باشد، چرا که بشر راه پرفراز و نشیبی را در طول تاریخ در پیش دارد و دین باید خصوصیات و امکانات لازم برای تأمین نیازهای روحی و معنوی او در این مسیر پرتلاطم را داشته باشد. اما اینکه چرا دین اسلام این چنین زنده و ماندگار است، به بعضی از دلایل آن در برنامه‌های قبل اشاره کردیم و حالا ادامه بحث را با شما خوبان پی می‌گیریم. همانطور که در برنامه قبل یادآور شدیم، سیستم قانونگذاری اسلام به گونه ای است که در عین ثبات و پایداری میتواند با تحولات تاریخی و اجتماعی و شرایط گوناگون زمانی و مکانی سازگاری داشته باشد. گفتیم اگرچه شرایط و مقتضیات زمانی دائما تغییر میکند، ولی چنین نیست که همه حقایق حاکم بر جهان طبیعت و انسان دستخوش تحول و تطور شود، بلکه در همین جهان دائما متحول یک سلسله حقایق ثابت و پایدار وجود دارند که هرگز کهنه نمی شوند. در این خصوص به دو نوع قانون و مقررات در اسلام اشاره کردیم: احکام ثابت و احکام متغیر. احکام ثابت دین در هیچ زمانی تغییر نمی کند، ولی احکام متغیر ممکن است بر حسب شرایط زمانی و مکانی تغییر کند. آیت الله مکارم شیرازی، اندیشمند و مفسر قرآن، به این دو نوع رویکرد دین اشاره کرده و می نویسد: قوانینی که بر اساس فطریات و غرایز انسانی است و بینشی که مبتنی بر شناخت انسان است، می تواند جهان کنونی و اجتماعات آینده را به بهترین شیوه اداره کند. اما مسائلی وجود دارند که تحت تأثیر ظرف زمان و مکان دائما در حال تغییر و تحول هستند، نظیر مسائل روزمره اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی. قوانین مربوط به این مسائل در اسلام با حفظ اصول و ارزش‌های حاکم بر آنها از طریق اجتهاد و تحقیقات کارشناسانه علمی قابل تغییر و دگرگونی است. بنابراین یکی از عوامل که موجب انطباق اسلام با نیازمندی‌های زمان می‌شود، مکانیسم هایی است که در متن قوانین و احکام اسلامی پیش بینی شده است. علامه محمد حسین طباطبایی، فیلسوف و مفسر بزرگ قرآن، در این باره می نویسد: اسلام به احتیاجات قابل تغییر و تبدیل مردم در هر عصر و زمان و در هر منطقه و مکان پاسخ می دهد و بدون آن که مقررات ثابت اسلام دستخوش تبدیل و یا ابطال شود، نیازمندی های جامعه انسانی را رفع می کند. هر گونه مقررات جدید که در پیشرفت زندگی اجتماعی مفید بوده و در جهت مصالح اسلام و مسلمانان باشد، مربوط به اختیارات والی یا حاکم شرع است و هیچ گونه ممنوعیتی در وضع و اجرای چنین قوانینی وجود ندارد. این ویژگی موجب می شود که اسلام بتواند همراه با اقتضائات زمانی و تغییرات زندگی پاسخگوی نیازهای انسان و جامعه باشد. یکی از دلایل جاودانگی و خاتمیت دین اسلام رابطه آن با عقل و خرد است. در اسلام پیوند عقل و دین ناگسستنی است، چنان که در اصطلاح گفته شده است هر چیزی را که عقل حکم کند شرع هم به آن حکم می‌کند و به عکس هر آنچه را شرع حکم کند عقل نیز همان را حکم می‌کند. باستاب این مسئله در استنباط احکام دینی نیز به خوبی مشهود است، تا آنجا که در کنار کتاب و سنت عقل نیز یکی از منابع استنباط احکام شرعی قلمداد شده است. با این تعبیر آنچه را که اسلام برای بشر آورده موافق با عقل و خرد است. پس عقلانیت در اسلام و هماهنگی این دین با عقل و منطق از عوامل پایداری و ماندگاری آن در بستر زمان است. نکته دیگر مربوط به نوع نگرش اسلام به پدیده هاست. نگاه باز و همسونگر اسلام توجه به تمامی ابعاد و جوانب زندگی بشر و رها نکردن هیچ یک از حوزه هایی که در آنها انسان نیازمند هدایت الهی است سهم به سزایی در پایایی و بقای اسلام دارد. انطباق اسلام با فطرت و سرشت انسان نیز یکی دیگر از دلایل جاودانگی این دین به شمار می رود. انسان ها در عین دارا بودن تفاوت های ظاهری که بر اثر عوامل محیطی و قومی و نژادی بر آنها عارض شده است، فطرت و سرشت یگانه ای دارند. فطرتی که در نهاد انسان به قلم آفریدگار دانا و توانا نگاشته شده است. سرشت یکسان و تغییر ناپذیر انسان ها سرمایه مشترک آنها در طول تاریخ است. اسلام در قانونگذاری خود انسان فطری یا انسان طبیعی را مبنای کار قرار داده است. از این رو مقررات اسلام بر اساس آفرینش انسان و مشخصات روحی و روانی و جسمی او پایه‌گذاری شده است. بر این اساس هر اندازه آیینی با اصول فطری انسان پیوند محکمتری داشته باشد از پایایی و ماندگاری بیشتری برخوردار است و برعکس هر قطع از آن فاصله بگیرد ناپایدارتر و کم دوامتر خواهد بود. بنابراین توجه اسلام به سرشت انسان و تنظیم قوانین هماهنگ با آن یکی از رموز پایداری و جاودانگی این دین است. همینک در عصر پیشرفت‌های شگرف علمی هر روز بر دامنه دانستنی‌های بشر افزوده می‌شود و شاهد دگرگونی در ابعاد مختلف زندگی او هستیم. در چنین اوضاعی اغلب مکاتب و ادیان به خاطر ضعف‌های درونی و ساختاری از کاروان پرشتاب تمدن بشری باز ماندند. اما در مورد اسلام مسئله متفاوت است. اسلام طلایه‌دار تمدن و مشوق بشر و سوی علم آموزی، تحول و پیشرفت است. از این رو هر اندازه بشر راه علم و نوآوری را طی کند، اسلام در این مسیر همراه اوست و هیچگاه از پیشروی و حرکت رو به جلو باز نمی‌ماند. مستر ویلز، مورخ انگلیسی، تعبیر جالبی در این باره دارد و می‌گوید تنها دینی که از سر خلقت آگاه و با راز آفرینش آشناست و با تمدن تا همه جا همراه بشر است فقط دین اسلام است و بس. وی میگوید اگر کسی بخواهد بفهمد که این سخن چقدر درست است باید در آیات قرآن بیندیشد و درباره آنچه از نظریات علمی و قوانین و نظام‌های اجتماعی در این کتاب آمده تأمل نماید. قرآن کتاب دینی، علمی، اجتماعی، اخلاقی و تاریخی است و نظام‌ها و قوانینش در این زمان قابل اجرا و پیاده شدن است، چنان که تا روز قیامت نیز قابل اجرا خواهد بود. شکی نیست که زندگی بشر همواره دستخوش تغییر و تحول است. با این حال خواسته های طبیعی بشر، پدیده های ناشی از زندگی عصر جدید و معضلاتی مانند جنگ، خشونت، تروریسم، ناامنی، مشکلات و ناهنجاری های اجتماعی مثل فقر، فساد و نابرابری و اصولاً همه امور منفی یا مثبتی که بشر امروز با آنها دست به گریبان است، از نگاه واقع نگر و تیزبین اسلام دور نمانده است، چرا که اسلام درون مایه و قدرت و استعداد لازم برای سازگاری با مقتضیات هر عصر و زمانی وجود دارد و در حقیقت در میان ادیان و مکاتب تنها اسلام دارای این استعداد ذاتی است. همین رمز جاودانگی آن در ادوار مختلف است. جورج برنارد شاو، نویسنده و نمایش نام نویس مشهور انگلیسی، به صراحت به این ویژگی اسلام اشاره کرده و می نویسد: من همیشه نسبت به دین محمد به واسطه خاصیت زنده بودن شگفت‌آورش نهایت احترام را داشتم. به نظر من اسلام تنها مذهبی است که استعداد توافق و تسلط بر حالات گوناگون و صور متغیر زندگی و مواجهه با قرون مختلف را دارد. من چنین پیشبینی می کنم و از همکنون هم آثار آن پدیدار شده است که ایمان محمد صلی الله علیه و آله و سلم مورد قبول اروپای فردا خواهد بود. در پایان بار دیگر یادآور می‌شویم با آن که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آخرین رسول و فرستاده الهی است، اما پس از رحلت آن معلم بی‌نظیر بشریت هیچگاه هدایت الهی منقطع نشد و به لطف پروردگار مهربان علائم و نشانه‌های هدایت همواره در اختیار بشر بوده است. موضوع هدایت بشر پس از پیامبر در مبحث امامت مورد بررسی قرار می‌گیرد. طبق روایت معروف، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هدایت انسان‌های بعد از خودش را منوط به پیروی از کتاب خدا، قرآن و امامان پاک و معصوم از اهل بیتش دانستند. به یاری خدا از برنامه بعد مبحث امامت را آغاز خواهیم کرد. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های معرفت دینی رسیدیم. سپاس از همراهی شما خوبان و ارجمندان همراه. تا فرصتی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، همه شما عزیزان را به خدای مهربان می‌سپاریم. سلامت و سربلند باشین. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، همراهان گرانقدر، ما همچنان از رادیو دری و با افتخار در خدمتتان هستیم. دعوت میکنم در این لحظه برنامه زربان را بشنوید. زربان
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمیست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه های صحی بهداشتی ضربان از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری به مدت 25 دقیقه. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. اگر برنامه گذشته ضربان را شنیده باشید میدانیم که در خدمت جناب آقای دکتر علی کسری منش بودیم، دکترای داروشناسی یا فارمسی که در رابطه با دواها به خصوص در زمینه طریقه و روش نگهداری دواها در خانه و منزل صحبت شد و ای که هر قسم دوا را باید طبق شرایط خودش نگهداری کرد. همینطور در مورد طریقه استعمال و استفاده دواها، چگونگی قطع کردن و استفاده نکردنشان و ضرورت تکمیل معالجه و مصرف دواها بعد از بهبودی و بهتر شدن اولیه و مقدماتی و همینطور در مورد گروه دواهای آنتی هیستامین یا ضد حساسیت ها هم نکات مفیدی ارائه شد که امیدوار مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. امروز هم ما در خدمت جناب آقای دکتر کسری منش هستیم تا باز هم در رابطه با موضوعات ضروری و مهم از دواها و داروها با هم صحبت بکنیم. امید که این بحث های مفید را با ما تعقیب بکنید و معلومات لازم و ارزشمندی را برای خودتان و برای ارائه به دیگران به دست بیارید. یک فاصله از اتاق فرمان بگیریم و آقای دکتر گفتگو خواهیم کرد. سلام بر شما با دایی دکتر، خیلی خوش آمدین.
منم خدمت شما و شنوندگان سلام عرض میکنم و تشکر میکنم که این وقت رو من دادین تا بتونم با مردم صحبتی داشته باشم در زمینه دارو.
ممنون آقای دکتر از اینکه باز هم وقت گذاشتین تا ما در خدمت شما باشیم. در جلسه قبل در مورد چگونگی و روش نگه داشتن دواها صحبت شد و همینطور در رابطه با چگونگی مصرف و استعمال صحیح و درست دواها. امروز میخوایم آقای دکتر اگر موافق باشین در مورد مصرف دواهای مخدر با شما گفتگو داشته باشیم، به خصوص که گاهن میبینیم که بی رویه و خودسرانه هم مصرف میشه. ما در خدمت شما هستیم آقای دکتر که در این زمینه با شنوندگان ما معلومات بدین.
بله، داروها کلن داروهایی که به عنوان مسکن استفاده میشن، بعضی از داروها مسکن غیر مخدر هستن، یعنی حالت تخدیری ندارن، و بعضی از داروها مسکن مخدر هستن. این دستبندی هست که وجود داره و داروهای مسکن مخدر داروهایی هستن که پتانسی یا توان بیشتری در مهار درد دارن.
بله،
و به همین دلیل در دردهای متوسط و دردهای شدید امکان داره که بیشتر مورد استفاده قرار بگیرن.
بله.
و سر دسته این داروها مشتقات اوپیوم یا تریاک هستن، مثل مورفین، کدئین، متادون و بعضی از ترکیبات صناعی از این دسته مثل ترامادول.
بله.
اینا مسکنایی هستن که قدرت بیشتری در مهار درد دارن و ممکنه که بیشتر مورد استفاده قرار بگیرن و متاسفانه به خاطر اون ایجاد حالت تخدیری و مخدر بودنشون که شما اشاره کردین، ممکنه که عوارضی در پی داشته باشن که برای بیمار همیشه ماندگار باشه.
بله.
و همین مسئله عادت بیمار به مصرف دارو و معتاد شدن بیمار به دارو هستش، و بیماری که
نتونه عملا دارو رو کنار بذاره بعد از مدتی و مرتب نیاز داشته باشه که از دارو استفاده بکنه، بر طبق تعریف تبدیل به یک معتادی شده که نمیتونه دارو رو ترک بکنه و گذاشتن دارو کنار براش مشکل هست. لذا در این مورد خیلی خیلی باید بیماران دقت داشته باشن که دارو رو دقیقاً مطابق با دستور پزشک مصرف بکنن و به همون اندازه مصرف بکنن و تکرار نکنن، و چنانچه خواستن تکرار کنن حتماً مجدداً با پزشک مشورت کنن، طوری که استفاده بیمار از دارو کاملاً تحت کنترل پزشک باشه و چنانچه درد در مراحلی کمتر میشه دارو رو قطع کنن، یا اینکه اگر دارو تموم شده و میبینن هنوز احساس درد دارن، برای احساس دردشون مجدداً با پزشک مشورت کنن و ممکنه پزشک ترجیح بده از داروهای غیر مخدر ادامه بده که بیمار دچار مشکل نشه.
بله، عرض کنم دکتر صاحب که خب دواهایی مثل مورفین کمتر در اختیار جامعه هست و خیلی اینا نمیتونن خودسرانه استفاده بکنن. شایع‌ترین دوایی که وجود داره استامینوفن کدئین هست که خیلی زیاد مصرف میشه. شما در ارتباط با بخش کدئینش توضیح دادید که میتونه اعتیاد آور باشه و مشکل ایجاد بکنه. آیا اون بخش استامینوفنش هم میتونه مشکل ایجاد بکنه؟
بله، مسلما هر داروی دارای عوارض خاص خودش هست. اگر چنانچه داروی استامینوفن کدئین که شما به اسمش اشاره کردین و حاوی ترکیب کدئین هست، اگر بیش از حد استفاده بشه، خود ماده استامینوفنش هم میتونه برای کبد ایجاد سمیت بکنه، و اگر چنانچه بیماری دردش به شکلی باشه که تعداد استامینوفن کدئینی که مصرف میکنه خودسرانه بالا ببره، باید توجه داشته باشه که میزان استامینوفنش هم بالا برده و این میزان استامینوفن بالا میتونه که برای کبدش مخرب باشه.
میخوایم به این شکل سوال بکنم دکتر صاحب که اگر کسی فرض کنید استامینوفن را دوزش در یک وعده خیلی بالا نباشه، روزی یکی دو تا مصرف بکنه، اما در طول زمان و طولانی مدت این رو مصرف بکنه، باز هم میتونه روی کبد اثر سوء داشته باشه؟
اگر در حالت عادی بیمار باشه نه، ولی چنانچه بنا به دلایلی از جنبه‌های دیگه کبد تحت فشار باشه، بله این امکان وجود داره که باز اثر سوء بذاره. ولی کلن مسئله استامینوفن خیلی اینجا حاد نیست مثل مسئله کدئین. مسئله کدئین خیلی مهمتره و اهمیتش هم در این هست که اگر بیمار عادت بکنه به مصرفش، میتونه که برای بعدن و کنار گذاشتن دارو براش مشکل ایجاد بکنه.
خب در ارتباط با مسکن‌های غیر مخدر هم شما صحبتی دارین؟
مسکن‌های غیر مخدر داروهایی هستن که از نظر دستبندی بهشون میگیم داروهای NSAID، و فکر میکنم مردم از این دسته داروها آسپرین رو همه بشناسن، یا همون ASA که الان در طرح جنریک ما به صورت ASA تولید میشه.
بله.
و استیل سالیسیلیک اسید هستش.
بله.
داروهای مسکن غیر مخدر جزو دسته آسپرین قرار میگیرن و این داروها باز عوارض جانبی خودشونو دارن. من با مثال از این دسته چند تا دارو رو من بخوام نام ببرم، ایندومتاسین، دیکلوفناک، ناپروکسن و پیروکسیکام هست. الان ناپروکسن در سطح داروخانه های خودمون به صورت قرصای 250 میلی گرمی و 500 میلی گرمی و به صورت شیافای 500 میلی گرمی وجود داره. این دارو در درمان آرتریت روماتوئید، استوآرتریت و اسپوندیلیت مصرف میشه. دوزش تا 500 میلی گرم دوبار در روز هستش.
بله.
خب این دارو هم مثل بقیه داروها عوارض خاص خودش میتونه داشته باشه. همین که ما میگیم مخدر نیست دیگه کافی نیست، یعنی موارد دیگر هم باید در نظر داشته باشیم. مثلا این دارو میتونه روی داروهای دیگه‌ای که بیمار استفاده میکنه اثر بذاره، بعضی از داروها رو اثرشون رو افزایش بده، بعضی ها رو کاهش بده. مثلا اثر وارفارین رو میتونه افزایش بده، یا لیتیوم میتونه روی این دارو مؤثر باشه، آسپرین میتونه روی این دارو مؤثر باشه، یا این دارو رو اثر اونا مؤثر باشه و میزان اثرشون رو تغییر بده.
بله.
همچنین میتونه پاسخ به داروهای ضد فشار خون رو کاهش بده، کم کنه.
بله.
و بیماری که داره از داروی ضد فشار خون استفاده میکنه، اگه بخواد بیرویه مسکن استفاده کنه یا بدون نظر پزشک، امکان داره ببینه که داروی فشار خونش دیگه مؤثر نیست و فشارش رو پایین نمیاره.
بله.
همچنین یک چیزی که ما باید در نظر داشته باشیم، بعضی از داروها میتونن که روی پاسخ به بیمار توی آزمایشاتی که انجام میده تاثیر داشته باشن.
بله.
اینه که وقتی مریض به پزشک مراجعه میکنه و پزشک براش آزمایش تجویز میکنه، باید داروهایی رو که مصرف میکنه به پزشک بگه مجددا و پزشک در جریان قرار بگیره که چه داروهایی بیمار مصرف میکنه تا بتونه راهنماییش کنه که یه وقت جواب آزمایشات تحت تاثیر داروها قرار نگیره.
بله. و در ارتباط با انسید بحث عوارض گوارشیش خیلی صحبت میشه راجبش.
بله، بیشترین عوارض یعنی شایع ترین در حقیقت عارضه داروهای گروه آسپرین یا هم انسید ها عوارض گوارشی هست، به خاطر یکی اثر مجاورتیش هست که این داروها فرمول اسیدی دارن کلن.
بله.
و در مجاورت سلول های معده که قرار میگیرن معده دچار التهاب و زخم بشه. برای همین توصیه‌ای که ما در این مورد به بیماران داریم این هست که این داروها رو بعد از غذا در زمانی که معده پر هست استفاده بکنن.
بله.
تا از اون اثر مجاورتی کم بشه. ولی باید در نظر داشته باشیم که این داروها وقتی که خورده میشن، حتی با غذا هم که خورده بشن، باز از طریق خون به تمام قسمت‌های بدن میرسن و در معده هم میتونن که باز از طریق مهار آنزیمی که انجام میدن مجدداً باعث بشن که به اصطلاح اون حالت زخم گوارشی یا ناراحتی گوارشی ایجاد بشه.
بله. پس کسایی که سابقه مشکل گوارشی رو دارن، التهاب معده دارن، زخم معده دارن، طبیعتاً نباید از اینا مصرف بکنن مگر با تجویز مستقیم.
بله بسش. بله، باید حتما پزشک در جریان باشه. مضافاً به این که همونطور که خدمتون گفتم این داروها به شکل شیاف هم هستن، در بعضی از موارد پزشک به جای داروی خوراکی از شیاف استفاده میکنه، به این طریق اثر مجاورتی دارو با معده کمتر میشه و بعضی وقتا هم ممکنه از شکلهای تزریقی دارو در موارد دردهای شدیدتر استفاده بکنن که باز اونم اثر مجاورتیش با معده کم هست.
خب، موافق هستین که خبر از اتاق فرمان بگیریم؟ شما هم استراحت بفرمایید.
خواهش میکنم.
علائم جدیدی که در بیماران مبتلا به بیماری کووید 19 مشاهده شده است، از تأثیر ویروس کرونا بر عملکرد مغز و دستگاه عصبی انسان حکایت دارد. پزشکان هنگام معاینه و معالجه بیماران در نیویورک که شاخص‌ترین ایالت آمریکا از حیث آلودگی به ویروس کرونا و تعداد قربانیان بیماری کووید 19 به حساب می‌آید، جدا از تب، سرفه، بدن درد و تنگی نفس، نشانه های جدیدی از تأثیر مخرب ویروس کرونا بر سلامت انسان ها یافتند که نشان می دهد مغز و سیستم عصبی بیماران نیز به نوعی درگیر این بیماری می شوند. از جمله مشخصه های این یافته جدید، ابتلا به نوعی گیجی، فراموشی و حتی تشنج ناشی از فشار عصبی در بیماران مبتلا به کووید 19 است، که موارد متعدد آن در ایالت نیویورک مشاهده شده است، به نحوی که برخی بیماران حتی نمی‌دانند کجا هستند و برای چه در بیمارستان به سر می‌برند یا اینکه هم‌اکنون در چه سالی هستیم. این علائم در اغلب موارد به کمبود اکسیژن در خون ربط داده می‌شود، اما مشاهده شده که این اختلال حافظه در برخی از بیماران با توجه به سطح درگیری ریوی با ویروس چندان تناسبی ندارد. کارشناسان بر این عقیده‌اند که با توجه به یافته‌های جدید، مسئله درگیر شدن مغز و سیستم عصبی هنگام ابتلا به نوع جدید ویروس کرونا هم اکنون به صورت جدی در دست بررسی و تحقیق قرار گرفته است. بر اساس برخی نتایج تحقیقات اولیه در این خصوص، در 36% از 204 بیمار چینی مبتلا به کووید 19 علائمی حاکی از درگیر شدن سیستم عصبی مشاهده شده است که از تضعیف و محو شدن قدرت بویایی و چشایی و دردهای عصبی تا تشنج و سکته مغزی را شامل می شود. همچنین دست کم 40% افرادی که بر اثر ابتلا به ویروس جدید کرونا در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بستری شده و زیر دستگاه‌های تنفسی قرار گرفته بودند، بعد از نجات یافتن از بیماری به معاینه توسط متخصصان مغز و اعصاب نیاز پیدا کردند. هنوز مشخص نیست که اختلالات عصبی ناشی از ویروس کرونا چه مدت زمانی به طول خواهد انجامید و آیا بستری شدن در بخش مراقبت‌های ویژه و دریافت داروهای ویژه در این بخش می‌تواند در ایجاد اختلالات نقش داشته باشد یا خیر. اما آنچه متخصصان مغز و اعصاب بر آن تاکید دارند این است که بازگشت به وضعیت عادی برای بیماران مبتلا به کووید 19 که دچار اختلالات مغزی شده اند بیشتر از بیمارانی که از حملات و سکته های قلبی یا مغزی نجات یافته اند به زمان نیاز دارند.
همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه امروز ضربان و سپاسگزاریم که شما هم همچنان با ما همراه هستید. در بخش اول برنامه امروز در خدمت کارشناس ارجمند جناب آقای دکتر علی کسرایی منش دکترای فارمسی یا داروشناسی بودیم و نکات بسیار مفید و ضروری را در مورد دواهایی که ترکیبات مخدر و تخدیری داره و همینطور در مورد دواهای مسکن و چگونگی استفادهشان و ای که باید بسیار با احتیاط و در مواقع ضرورت و حتما با تجویز و دستور دکتر معالج و پزشک باید مصرف شوند صحبت شد. خب آقای دکتر، ما همچنان در خدمت شما هستیم. یکی از بحث ها مسئله مصرف داروهای بدنساز و پروتئینی و هورمونی هست که توسط بعضی از جوانان و ورزشکاران مصرف میشه، بخصوص اونایی که زیبایی اندام کار میکنن. نظر شما آقای دکتر در مورد این دواها و ترکیبات هورمونی و عضلاساس چی است؟
در رابطه با داروهایی که ممکنه در یک همچین موردی که فرمودین استفاده بشن، باید گفت که هیچ زمینه علمی وجود نداره.
بله.
یعنی هیچ جای به اصطلاح علم داروسازی یا علم فارماکولوژی هیچ جا گفته نشده که یک هورمون آنابولیک برای بدنسازی استفاده بشه.
بله.
اینا مصرفای خاص خودشونو دارن و مصرفای طبی خاص خودشونو دارن که پزشک با توجه به وضعیت بیمار ممکنه که این دارو رو براشون تجویز بکنه، اما متاسفانه شاهد هستیم که مصرف اینا به طور بیرویه در کسایی که بدنسازی انجام میدن به خصوص نسل جوان زیاد هستش و متاسفانه هیچ توجهی هم به عوارض دارو و عوارضی که براشون توضیح داده میشه حتی ندارن. یک موردی که من بگم این هست که هورمونای آنابولیک که اینا استفاده میکنن هر ترکیبی که داشته باشن درسته که افزایش توده عضلانی رو ایجاد میکنن، ولی باید توجه داشته باشیم که عوارض خطرناکی هم میتونن از خودشون به جا بذارن.
بله.
مثلا داروی اکسیمتولون که یک داروی آنابولیک هست، این میتونه افسردگی بده، سردرد ایجاد بکنه، گاستروانتریت، تهوع، اسهال، استفراغ، یبوست، تحریک پذیری مثانه و افزایش کلسیم خون، سمیت کبدی، ادم که ورم به اصطلاح اندام ها هست و آکنه. و اگر این داروها در خانوم ها استفاده بشن برای افزایش دوده عضلانی میتونن صفات ثانویه مردانه ایجاد بکنن.
بله. این بحث ناباروری که بعض وقتا مطرح میشه در ارتباط با داروهای نیروزا در واقع در اینجا مطرح هست؟
بله، اون داروهای آنابولیک اثر تستوسترون لایک هم دارن همشون و میتونن در اثر مصرف بیش از حد فیدبک منفی ایجاد بکنن روی غده های هیپوفیز و هیپوتالاموس و همین اثر فیدبک منفی میتونه که روی بیزه ها تأثیر بذاره و اسپرم سازی رو متوقف بکنه و این همون چیزی هست که شما فرمودین.
بله، این بیش از حدی که شما فرمودین به معنی ایست که در یک وقت اگر زیاد استفاده بکنن یا اگر طولانی مدت استفاده بکنن؟
ببینین، یک کسی که در حالت سلامت قرار داره، یه جوونی که در حالت سلامت قرار داره، هورمونای بدنش داره یک بالانسی هستش.
بله.
و وقتی که اینا حتی یک آمپول استفاده میکنن اون بالانس به هم میخوره و هرچه بیشتر استفاده کنن به منظور اینکه تودر عضلانی رو افزایش بدن این خطر عوارض جانبی بیشتر بالا میره.
خب دکتر صاحب کسرایی منش، آیا در بحث عوارض جانبی دواهای آنابولیک بحث دیگه هم باقی مانده که شما اشاره کنین؟
من میخواستم به یک داروی دیگه اشاره بکنم، داروی سوماتروپین یا هورمون رشد هست که گاهی به غلط تصور میشه که شاید این دارو عوارض از دسته هورمونای آنابولیک نیست، حتما عوارض اونا رو نداره.
بله.
در صورتی که هورمون رشد درسته که هورمون خود بدن هست، ولی وقتی ما به صورت دارو و بیش از نیاز تزریق میکنیم به بدن، این عوارض مختلفی میتونه داشته باشه. ادم محیطی میتونه بده، سردرد، درد عضلات و مفاصل، بالا رفتن فشار مایع مغزی نخاعی که ممکنه خطرناک باشه.
بله.
بعد همچنین اثرات دیابتوژن ممکنه داشته باشه،
یعنی دیابت ایجاد بکنه. بله. یا بیماری
یعنی
شکر،
قند خون رو میتونه بالا ببره. بله. در مصرف دراز مدت هم میتونه متعاقب هیپرگلیسمی، میتونه حالت هیپوگلیسمی هم ایجاد بکنه،
یعنی قند خون بیفته پایین.
قند خون در دراز مدت ممکنه پایین بیفته. بله.
بله.
هورمون رشد یک مسئله که مهم هست، نباید در شخصی که اپیفیز استخوانش بسته شده مصرف بشه،
یعنی در واقع سن رشدش گذشته باشه.
بله بله. میتونه باز عوارض خاص خودش رو داشته باشه و آکرومگالی ایجاد کنه. هورمون رشد ممکنه باعث رشد هیپوتیروئیدیسم بشه، یعنی بله. باز غده تیروئید رو میتونه که غیر فعال بکنه. اینا عوارضی هست که میتونه داشته باشه و کسایی که ورزشکار هستن باید توجه داشته باشن که اگر بدنشون برای ورزشی که انجام میدن کشش لازم رو نداره، به زور و ضرب دارو نخوان که به اون هدفی که دارن برسن. شاید اون هدف اصلا منطقی نباشه.
باز یک از بحثایی که دکتر صاحب خیلی مطرح هست امروزه، خصوصا بحث بدنسازی شد و اینا، باز این سوال به ذهن ما اومد که دواهای خاصی از طریق ماهواره تبلیغ میشه و اثرات عجیبی هم برای اینا مطرح میشه. برای این موضوع شما چی گفتنی دارین؟
من توصیه‌ام باز در مورد اونا این هست که استثنایی در مورد کلیاتی که ما گفتیم وجود نداره.
بله.
اگر داروی جدید و با مکانیسم جدید وارد بازار شده باشه و بتونه بیماری‌ها رو به شکل بهتری درمان بکنه، شما مطمئن باشین که از کانال‌های رسمی و از طریق منطقی به دست مردم خواهد رسید.
بله.
و این یک روند طبیعیه که من فکر میکنم در همه کشورها هست.
بله.
اینه که داروهایی که تبلیغات عجیب و غریب دارن، اینا اکثرا داروهایی هستن که اثراتی که گفته میشه متاسفانه ندارن و با توجه به این که مسئله تجاری هست، امکان داره در مورد عوارضی هم که اینا ممکنه به جا بذارن به مصرف کننده هاشون اطلاعاتی ندن. در نتیجه یک کار علمی نیست که ما بخوایم از اینا چشم بسته استفاده کنیم. حتی اون داروارم از چه از نظر اینکه مصرف بشن یا نشن و چه از نظر اینکه چه مقدار باید مصرف بشن، باید هر کسی با پزشک به اصطلاح خودش مشورت بکنه.
بسیار تشکر میکنم دکتر صاحب، بحث بسیار خوبی مطرح شد. ما انشاءالله فردا هم در خدمت شما خواهیم بود و سوالای بیشتری در ارتباط با دواهای مختلف خدمت شما مطرح میکنیم. بازم من تشکر میکنم از شما و با شما خداحافظی میکنیم.
منم با شما و شنوندگان خداحافظی میکنم.
خب از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم که با برنامه امروز ضربان همراه بودید. قبل از خداحافظی خواهش میکنیم که آدرس سایت ما را هم یادداشت بفرمایید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سپاس مجدد و خدا نگهدار.
دوستان عزیز و هرجمند، دعوت میکنم همینه که شنونده یه برنامه انیس تنهایی باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. دوستان و یاران همیشه همراه، سلام و درود بر شما. در خدمت شما علاقمندان هستیم از برنامه انیس تنهایی به مدت 15 دقیقه. با ما همراه باشید. یک اتفاق مسخره عنوان کتابی است که امروز خدمتتان معرفی می‌کنیم. نویسنده این اثر فیودور داستایوفسکی و مترجم آن میترا نظریان می‌باشد. انتشارات ماهی هم چاپ و نشر این کتاب را بر عهده داشته است. کتاب یک اتفاق مسخره داستان بلندی از فئودور داستایوفسکی نویسنده بزرگ روس است که در سال 1862 منتشر شد. این آخرین داستانی بود که داستایوفسکی با تأثیر از نخستین استادش گوگول نوشت. داستانی که آن را همتراز شاهکارهایی مانند شنل و بولوار نوفسکی دانستند. داستایوفسکی در زندگی خود فراز و نشیب‌های زیادی تجربه کرد و تقریباً همه کتاب‌های او در شرایط خاصی نوشته شدند. کتاب یک اتفاق مسخره نیز از این نظر مستثنا نیست و زمانی نوشته شد که تجدید حیات مام مهربان با نیروی مهارناپذیر آغاز شده بود. داستان کتاب درباره صاحب منصبی است که در مراسم عروسی یکی از زیردستان خود می‌رود تا همه بفهمند چه انسان فروتنی است و شعارهایی که در باب انسانیت سر می‌دهد تو خالی نیست. اما آنچه در این ضیافت رقم می‌خورد با کل چیز دیگری است. کتاب یک اتفاق مسخره در سال 1862 نوشته شده است. دقیقاً یک سال قبل از نوشته شدن این کتاب، یعنی در سال 1861، اتفاق بسیار مهمی در روسیه می‌افتاد. در آن زمان از مجموع 60 میلیون جمعیت روسیه 50 میلیون نفر آنها را دهقانان تشکیل می‌دادند. تمام این دهقانان رعیت بودند. نیمی از آنها در اراضی دولتی و بقیه در املاک حدود 100 هزار خانواده اشراف زمیندار روسیه زندگی مشقت‌باری را سپری می‌کردند. دهقانان همراه املاک معامله می‌شدند و حق ترک املاکی که متعلق به آن بودند را نداشتند. الکساندر دوم با عنوان ناجی آنها ظهور کرد و با لغو نظام رعیتی دهقانان اجازه یافتند 2/3 از اراضی کشاورزی دولتی را به اقساط 49 ساله خریداری کنند. به این ترتیب در سال 1861 تزار روسیه دستور الغای نظام رعیتی را در سراسر خاک امپراتوری روسیه صادر کرد. یک اتفاق مسخره نیز با یک مهمانی و اتفاقی جدی شروع می شود. 3 دیوان سالار در اتاقی جمع شدند و به واسطه طبقه اجتماعی که عضوی از آن هستند، گفتگوهایشان حول اداره بهتر جامعه و همچنین تغییرات جدیدی است که در شیوه کشورداری در حال شکلگیری و رخنمایی است. در ابتدای کتاب دقیقاً همین تقابل محافظه‌کاری و آرمان شهرنگاری مشهود است، در حالی که 2 دیوان سالار دیگر پای در حفظ ارزش‌ها دارند و می توان حد زد چندان با تغییرات اعمال شده همدل نیستند. ایوان ایلیچ سر در گروه آرمان‌ها نهاده است. پس از این داستان با یک چرخش مکانی این بار جنبه‌های طنز خود را آشکار می‌کند. داستان با حفظ شخصیتی خرده بورژوا و دیوان سالار با یک تغییر مکان ساده، امری خیالی را به امری واقعی تقلیل می‌دهد. مفهوم انسانیت و اخلاقیات نزد ایوان ایلیچ در حیطه امر خیالی باقی می‌ماند و با واسطه ناشناخته ماندن این مفاهیم و جا نگرفتن تعاریف آنها در زبان به امر نمادین وارد نمی‌شوند. از همین رو داستان آرمان را به طنز بدل می‌کند تا بتواند تعریفی از وضعیت امروز جامعه ارائه کند.
جملاتی از کتاب یک اتفاق مسخره را با هم مرور می‌کنیم. ایوان ایلیچ مشاور دولتی تازه 4 ماه بود که عالی جناب نامیده می شد. در یک کلام تازه جنرال به حساب می آمد. به لحاظ سن و سال هم جوان بود و تنها 43 سال داشت. ظاهرش حتی جوانتر به نظر می آمد و خودش از این موضوع خوشنود بود. شب فرح بخشی بود. هوا یخ زده اما آرام بود و بادی نمی وزید. آسمان صاف بود و پرستاره. ماه کامل نور نقره‌ای ماتی بر سراسر زمین می افشاند. همه چیز آنقدر خوب بود که ایوان ایلیچ 50 قدمی که برداشت تقریباً کل ماجرا را فراموش کرد. تشکر می‌کنیم که با ما همراه هستید دوستان. در این لحظه از شما دعوت می‌کنم که همراه شوید با کارشناسمان جناب آقای مرتضی شاه ترابی.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم، خداوند دوستی ها، سلام بر شما دوستان، یاران و همراهان انیس تنهایی. خوشحالم که همراه شما هستم و در برنامه دیگر با هم می نویسیم. قرار شد که بنویسیم. خب امیدوارم که تمرین پیش نوشته باشید و حال تمرین نو را آغاز کنیم. فکر کنید. خب فکر کنید و از ذهنتان، از انباشته ذهنیتان یک بیت شعر پیدا کنید، یک بیت شعر که خوش دارید و براتان یک احساس یا یک لذت خاصی را میده. این بیت شعر را بنویسید، روی کاغذ نوشته کنید، بنویسید. خب یک بار این شعر را بلند بر روی خودتان بخوانید. چه احساسی دارید؟ احساستان را درباره این شعر بنویسید. یک بار دیگه باز هم بخوانید همین شعر را و یاد بیاورید که چی چیزی سبب شد که این شعر در ذهنتان بیایه. اصلا این شعر را از کجا یاد گرفتید؟ چه خاطره هایی با این شعر پیوند میخورند؟ درباره این خاطره ها، درباره هر چی که مربوط به این شعر میشه و به یادتون میایه بنویسید، نوشته کنید. فرق نمیکنه چند خط باشه، چند سطر باشه، چند صفحه باشه، کم یا زیاد، لیکن هر چی که هست ساده، آسان، بی تکلف بنویسید. بنویسید، نوشته کنید و بر ما روان کنید. کامیاب و شادکام باشید.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید و برنامه انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. در روزهای گذشته کتاب فرصت طلایی نوشته الهام رفیعی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشایی از این کتاب صوتی را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
فقط احساس میکنم یه جای کار مشکل داره. انگار یه چیزی تو کاره شرکت لنگ میزنه.
مثلا چی؟
مثلا همون حسابی که من 100 بار چک کردم.
خب
هیچی، موجودی ما با رقمای فاکتورا نمیخونه. ببین این رقمی که من میگم خیلی پوله، اصلا انگار یه تعداد زیادی فاکتور کمه.
خب شاید یه تعدادش دست آقای رسولی باشه.
نه خیر، من از آقای رسولی هم پرسیدم. ببین من تو اون پوشه که بهت دادم هم فاکتورای 2 ماه اخیر گذاشتم، هم پرینت بانک.
خیلی خوب، خیلی خوب. من همه موهای سرم از دست تو ریخ به خدا. بزن این چایی رو بخورم بعد یه نگاهی بهشون میکنم.
باشه، فقط اون دست چکم به آقای امینی برگرد.
ای بابا، باز که برگشتیم سر همون بحث اول.
بابا آخه
بیا آخه دیگه، من حواسم به همه چی هست. بابا اون آدم داره واقعا در حق من پدری میکنه. من نمیفهمم تو چرا به همه چی و همه کس شک داری آخه.
خیلی خوب، هر کاری میخوای بکن، فقط اگه بعدم مشکلی به وجود اومد نگی چرا نگفتی.
هیچ مشکلی پیش نمیاد، خیالت راحت. تو هنوز انگار ابهت و بزرگی این شرکت و آدماش باورت نشده.
حامد تو چی؟
ها من چی؟ ها
تو
من چی؟ بگو دیگه.
ساده ای، چقدر خوشبینی. من واقعا نمیتونم مثل تو باشم. من تا سر در نیارم مشکل کار از کجاست ولکن نیستم.
تو فقط توی محدوده وظایفت کار میکنی، اونم با دستور من.
چی؟ به دستور من؟ حامد بعضی وقتا رفتارت خیلی نگرانم میکنه. تو
هم که همیشه نگرانی. بابا من همونم، هیچ فرقی هم نکردم.
خیلی خوب باشه،
بیا نگاش کن. باز قهر کرد. مائده،
دارم میرم روی بالکن هوا بخورم، تو فعلا کارت
بده.
آقای حسنی از این طرف لطفا.
چشم.
میگم آقای نوابی، اینم فروشیه؟
چی؟
این گلدونو میگم.
نه آقای، این فروشی نیست. شما منگار میخوای کل اساس این خونه رو بار کنی ببری یا؟
گیتا من فقط سوال کردم خانوم، حالا چرا ناراحت میشین؟
آقا این گلدون عتیقه است، خانومم علاقه خاصی بهش داره.
من 100 تومن میخرمش، قبوله؟
چی؟ 100 تومن؟ نه خیر آقا، ما اینو نمیفروشیم.
آقا نرخی که واسه این میگی خیلی پایینه، لاقل یکم رقمو ببر بالاتر.
چی رو ببر بالاتر؟ آقا به اندازه کافی اسب و بساسی مفتی گیرتون اومده، این یکی ازش بگذاری.
ای بابا مفتی چیه خواهر من؟ من دارم کلی پول بابت این چند تا تیکه تیر تخته شما میدم، شما یه جوری صحبت میکنی انگار که
آقای مثلا... حسنی شما ناراحت نشو عزیز من، من که گفتم خانم من یه مقدار به اسباب و وسایل این خونه دلبستگی داره.
من نمیدونم داداش، در هر حال تکلیف خودتون رو روشن کنیم، بفروش هستیم یا نه.
نه.
چی داری میگی گیتا؟ من تو که با هم توافق کردیم.
من سر فروش اساس خونه هیچ توافقی با تو نکردم، تویی که چوب حرش به دارو نداره مون زدی.
آقا شما تکلیفتون با خودتونم روشن نیست، سر کار گذاشتین ما رو.
نه آقا این حرفا چیه؟ شما یه لحظه اجازه بدید.
باشه، فقط یکم سریعتر، ماشین دم در منتظره.
باشه چشم. گیتا بیا.
چیه؟ چی میگی؟
گیتا ما که نمیتونیم اینا رو بندازیم رو کولمون رو با خودمون ببریم، بذاری خرت و پرتا رو رد کنیم بره.
حمید این خرت و پرتا زندگیمونه، تو چطوری از من میخوای راحت همه چیزو فراموش کنم ببخشم بره؟
ای بابا باز تو این بحث بیخودی رو شروع کردی.
من هیچی شروع نکردم، این تویی که این بازی رو شروع کردی.
به خدا این تصمیمی که من گرفتم به نفعمونه، خواهش میکنم اینقدر مخالفت نکن.
ببین حمید، من به این زندگی، به این خونه و وسایلش انس گرفتم، نمیتونم به خاطر یه تصمیم ناگهانی از همه چی دل بکنم، اینو میفهمی؟
آقا چی شد؟ من نمیتونم همینطوری وایسم.
الان میام آقا، میام.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
دوستان عزیز، کودکان زیبا و دوست داشتنی، پروانه های ناز و نازنین ما، برنامه شما یعنی شاپرک همینک آماده پخش هست. لطفاً به اتفاق بزرگترهای خوبتان بشینین و این برنامه را بشنوید. خالق زیبایی ها، نام تو آرام بخش دلهای ماست. بسم الله الرحمن الرحیم. یک کلمه هست که دوستی ها با او تازه میشه، یک کلمه هست که مهربانی ها را دو چندان می کنه و او کلمه سلام است. سلام برای ماهتان، بخنده های زیبا و مقبولتان. سلام قندولک ها، سلام شیرین زبان ها، سلام دختری نازنین، بچه های مهربان. درست آمدین، اینجا برنامه خودتان شاپرک است. ما امروز هم 15 دقیقه در کنار شما هستیم. خدا کنه از شنیدن برنامه امروز لذت ببرید. دوستای عزیزم، در و پیش همه ما آدم ها کتابای مختلفی هست که میخوانیم و بسیاری وقتا وقتی دق میاریم همین کتاب هاست که با ما کمک زیادی میکنه. وقتی میخواییم اطلاعاتمان درباره چیزی زیاد شوه، خب به کتاب مراجعه میکنیم. بسیاری وقتا هم پیش آمده که میخواییم به کسی تحفه بدیم و برش کتاب میخریم. وقتی بازار میریم به جای خریدن خوراکی یا چیزای دیگه، دلمان میخواهی که کتاب داشته باشیم. چقدر خوب است که ما به کتاب علاقه مند باشیم. اما به نظرتان این کتابا را چه کسایی نوشته می کنند؟ چطور میشه که این کتابا به دست ما میرسه؟ از همه شما نازنین را دعوت می کنم شنونده بخش نمایشی باشی.
پدر جان با شما هستم.
چی گپ شده جان پدر؟ چی گپ شده؟
پدر جان کاکا جان رو تلویزیون نشان داد. من خودم دیدم.
بله بچه ما هم دیدم.
شما؟ شما کی دیدین؟
خب در اون مجلس که از کاکا رحیم تقدیر و تشکر کردم من خودم بودم دیگه. تازه کت موبایل ما فیلم گرفتم.
از راستی میگین پدر جان؟
بله.
من همین دقیقه در تلویزیون کاکا رحیم دیدم. چقدر جالب.
بله.
راستی پدر جان؟
بله پدر.
فقط متوجه نشدم که چرا از کاکا جان تشکری کردن؟ چرا برش لهو دادن؟ مگه کاکا رحیم چی کرده؟
به من بگو که شغل کاکا چی است؟
کاکا جان نویسنده است. کتاب نوشته میکنم.
آفرین. این تشکری و لوحی که به کاکایت دادن به خاطر کتابی بود که به تازگی نوشته کرده و نشر شده از کاکا جانه.
ای کدام کتاب؟ من خواندم؟ من دارمش؟ کتاب چی؟
کتاب جدید کاکا جانه، نامش هم هست امیر و سنگ پشت. این کتاب در حصه اطفال است. چون خوب نوشته شده برای اطفال جالب و لذت بخش بوده، از همین خاطر از کاکا جان تو چند تا از نویسنده‌های کودک در یک محفل تشکری کردن و برایشان لوح تقدیر دادن. همین دقام که در تلویزیون خود دیدی که کاکا جان تا نشان دادن.
خوش به حال کاکا جانم.
بله خوش به حال